أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با آیه الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین بود. نکات و مطالبی ذیل این آیه مطرح شد، از جمله این که یکی از بیماری های معروف چشم بیماری رمد هست و در روایات اهل بیت علیهم السلام توصیه شده وقتی دچار رمد شدید ناراحت نباشید. لا تکرهو من الرمد، از بیماری رمد کراهت نداشته باشید. فانهو امان من الاما، چرا که پیشگیری میکنه از بیماری کوری. رمد در حقیقت ورم گوشتگاه چشمه. چشم یه پی داره، خود چشم جنسش پیه، چربیه، ولی یه گوشتگاه داره که بهش میگن منطقه ملتهمه، یعنی منطقه لحمی که همون پلک چشم انسان هست. عبارتی را دارن جناب بوعلی، ایشون میفهمن عموماً رمد ورم در گوشگاه چشم است و این ورم دو نوع است. یک ورم ساده که در پر کردن رگها و سیلان و درد بیش از حد تجاوز نمی کنن. این همون رمدی است که نوع اول، همون رمدی است که در روایات علیه السلام ائمه علیهم السلام فرمودن از وجود اون رمد ناراحت نشی. یه ورم ساده است که رگها پر میشه، سیلان آمرن، چشم اشک ریزی داره، یه درد مختصری هم ممکنه داشته باشه. اما دوم، ورم بزرگ خارج از حد معمول که سپیدی به کاسه چشم می اندازن و کاسه چشم را می پوشانن و مانع چشم رو بستن گردد. دیگه اینقدر ورم می کنه چه که فرد نمی تونه ببینه، این دیگه رمد سخته. این حالت را به یونانی کیموسیس خوانن و ما آن را وردنه گوییم، بهش میگن بیماری وردنه. کودکان که چشم ناتوان و مواد زیاد دارن اکثرا به وردنه مبتلا میشوند. چون کودکان خیلی در معرض چی هستن؟ در معرض رطوبت هستن و این رطوبت ها گاهی وقتا میره تو چشمشون جمع میشه و موجب ورم میشه در حدی که دیگه نمیتونن ببینن. برای همین فرمودن که حجامت نقره کودکان انجام بدن. چرا؟ چون تخلیه میکنه اون موضع را، چیکار میکنه؟ تخلیه میکنه. بعد میفرماین که وردنه نه تنها از ماده گرم بلکه از بلغمی و سودایی نیز پدید آید. میگه اینجوری نیست که حالا وردن ورم شدید چشم اختصاصا مربوط به خون باشه، مربوط به صفرا باشه، ممکن است مزاجای دیگه هم نقش داشته باشه. یه فردی سوداش زیاد باشه، بلغم زیاد شده باشه، چشماش دچار ورم شده باشه. چون ورم راستین ورم در کاسه چشم بلکه بله چون رمد راستین ورم در کاسه چشم بلکه در گوشتگاه است. اشاره کردیم که اون رمد واقعی اون ورم در خود پلک چشم و هر ورمی یا از خون یا از صفرا یا از بلغم یا سودا یا باد است. رمد نیز حتما از یکی از این اسباب نصیب می برده است. شاید خلط ورم آورد در خود چشم به وجود آمده، یه شاید خود این مواد بلغمی و سودایی تو خود چشم به وجود اومده باشه. مثلا این منظورش اینه که میگه گاهی وقتا ممکنه خود چشمی که از این مزاج ها رو پیدا کنه، خود چشم بخشکه، خود چشم رطوبت زیاد پیدا کنه، خود چشم باد افتاده باشه توش، مثلا هی پلک بزنه، هی ضربان بزنه، خود چشم هیجان خون پیدا کرده، نه اینکه از جای دیگری از سر منتقل شده به چشم. شاید ماده ورم از مغز از راه حجاب خارج پوشنده سر یا حجاب داخلی یا از اطراف مغز به سوی چشم سرازیر شده است. میگه ممکنه مغز دچار بلغم و صفرا و سودا شده، بعد منتقل شده به چشم. خود چشم مشکل نداشته، مغز فرد رطوبت داشته و منتقل شده به چشم. هرگاه مواد زیاد در مغز گرد آمد و پری در مغز حاصل شد، چشم را به رمد وامی دارند، مگر اینکه چشم بسیار نیرومند باشد. شاید زواید از شریان ها به چشم بیاید، یه ممکنه از رگه ها باشه. خود چشم مشکل نداشت، گرفتگی عروق به وجود اومد در رگ های سر و بعد این گرفتگی موجب شد که چشم ملتهب بشه. در حالی که مواد ناباب و ریختنی در داخل یا خارج شرائی جمع باشد. خب حالا همینقدر ما میخواستیم اشاره کنیم که کلمه رمد وقتی میاد منظور ورم هست. یه ورم ساده داریم، یه ورم عمیق داریم. ورم ساده هست که در روایت میفرماید که اگر مثلا خوابیدی بعد بلند شدید چشم دورش پف کرده، ناراحت نشید که بخواید دنبال دوا درمان بگردید. ولی اگر دیدید نه ورم آنقدر زیاد شده که دیگه جلو دیدت گرفته و از این جهت اذیتت میکنه، وقت درمان بکن. نکته بعدی هم این بود که ورم معمولا طبق نکاتی که قبلا بیان کردیم مال رعایت نکرده سری نکات بهداشتی هست که وجود میاد. اما در رابطه با درمان ها در روایات مطالبی را ذکر کردیم، مواردی را نام بردیم. یکیش میفرمایند که سوره فصلت هست، همون کسی که سوره فصلت را با آب باران بنویسد و بعد پاک بکنه و با آب سوره فصلت سرمه بکشه برای رمد مفیده. ان من کتبها به ما المطر و مهاها و سهق به ما ها کهلا و کتهل بهی نفع من الرمد و البیاد و ما الان. کسی که با آب باران سوره فصلت را بنویسه و بعد پاک بکنه و بعد با اون آب پاک شده سوره فصلت سرمه بکشه به چشمش، برای رمد خوبه، برای آب مروارید خوبه و کلا برای ماء العین آب چشم خوبه، مثلا آب سیاه آورده. هفتم میفرمایند که کسی که به اولین خون حجامتش نگاه بکنه، حجامت کرده اولین لیوانی که تخلیه شده رو نگاه بکنه، پیشگیری کرده از بیماری رمد، من احتجمم فنظر الى اول محجمت من دمه. ببین حالا تو بحث استفراغات عمومی بدن نزدیک 45 عامل استفراغی ما نوشتیم، از روایات استفراغ کردیم. یکیش نگاهه، میگه از طریق نگاه ممکنه بیماری از بدن خارج شه. اینجا میگه اگر کسی میخواد پیشگیری کنه یا حتی نقش درمانی داشته باشه و اولین خونش نگاه بکنه، این نگاه فنظر الى اول محجمت من دمه، نگاه عمیق و دقیق داشته باشه به اول خونش در هنگام حجامت امن من الرمد الی حجامت الاخرى، تا حجامت دیگری از ناحیه بیماری رمد در امان خواهد بود. خب اما هشتمین درمان رمد سرمه امام باقر علیه السلام هست. بله میگه که راوی علی بن یقطی انه کان یلقی من رمد عینیه عزا، از ناحیه بیماری رمد دو چشمش دچار اذیت و آزار شد، درد پیدا کرد. فکتب الیه ابوالحسن علیه السلام، نوشت به سوی ایشون ابوالحسن علیه السلام ابتداعا من عنده، از نزد خودشون. این سرمه امام کاظمه. فکتب الیه ابوالحسن امام کاظم علیه السلام ابتداعا من عنده، بدون اینکه اون جناب علی بن نامه بنویسه، خود امام این مسئله به ایشون میده، این نامه به ایشون میده. بعد تو دل این مند خدا اومده بود که مثلا کاشکی امام یه سرمه برای این مازه کرده بودن. بعد حضرت توی این نامه توصیه میکنن سرمه امام باقر علیه السلام استفاده کنن. از این جهت این سرمه معروف شده به سرمه چی؟ امام باقر. ولی پیشنهاده کیه؟ امام کاظم. ما یمنع که من کهل ابی جعفر علیه السلام، چه چیزی تو را بازداشته از این که سرمه امام باقر علیه السلام استفاده کنی؟ جزء و کافور رباهی، یکی این که یه مقدار کافور بردار، و جزء و صبر استوغری، همون صبر زر. میگه یه مقدار کافور بردار، یه مقدار صبر زر بردار، یدقان جمعی ها، صبر زر بعد از اینکه خشکی یه حالت تردی پیدا میکنه، میگه کافور رو با صبر زر آسیاب میشود، یدقان جمعی هست و ینخلان به حریرت و علک میشن، یک تهل منهو مثل ما یک تهل من الرمد، سرمه کشیده میشه مانند سرمه اسمر، یعنی از راز شروع میشه به راز ختم میشه، راز چه؟ راز دوباره چه؟ راز. منتها الکهلت و فشه یه تفاوت داره، الکهلت و فشه ماهی یه بار اگر کسی سرمه امام باقر رو به چشمش بزنه، هم نقش درمانی داره هم پیش بینی کرده از بیماری رمد. تهد رو کل دائم ترد، میگه هر بیماری رو از سر خارج میکنه. این یکی از چیه؟ یکی از راه های خارج کردن فضولات بدن سرمه کشیدن. سرمه خوده چیه؟ جز استفراغات. و تو خورج او من البدن، و از بدن خارج میکنه. یه فکان یک تهل بهی فمشتکا عینو حتا مادا، اونم دائما شروع کرد ماهی یه بار سرمه امام باقر علیه السلام به چشمش بزنه، دیگه شکایت از چشم درد نکرد تا اینکه فوت. خب دعای پیامبر وارد شده، این دعا هم مناسبه برای کسایی که دچار بیماری رمد هستن. امام باقر فرمودن کان نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا رمد هو او احد من اهله او من اصحابه، یا مر زمانی که خودشون دچار رمد می شدن، یا یکی از اهل خانوادهشون دچار رمد می شد، یا یکی از اصحابشون دچار رمد می شد، این دعا رو می خونن، اللهم متعنی به سمعی و بصری، خدایا این گوش و چشم مرا مایه لذت بخشی من قرار بده، و جعلهما الوارثین منی، گوش و چشم مرا وارث من قرار بده، و انصرنی علی من ظلمنی، مرا بر کسی که ظلم کرده پیروز بگردان، و ارنی فیه سعدی، موفقیت مرا هم نسبت به او به من نشون بده. خب اوزه ای از امام صادق علیه السلام هم وارد شده، این اوزه هم برای چش درد مفیده. جهت و الابی عبدالله یوم من الایام، نسب ابن سلیمان میگه بر امام صادق علیه السلام در یکی از ایام وارد شدم، فرعیت و بهی من رمل شیا، آثار رمل رو در چشم امام دیدم. فختمم تو لهو، قصدار شدم چرا امام رمل بده کرد. ثم دخلت علیه من الغد، فردای اون روز بر امام وارد شدم، اثری از رمل ندیدم. ولم یکن بهی رمل، هیچ گونه رمدی نداشتم. فسألت و انزالک، از امام سوال کردم چطور شد بس شما دیرون چشم اینقدر ورم داشت، امرو ورمش خوابیده. فقال آلشتوها به شیء و هو عوزتون اندی، معالجه کردم به یه چیزی و اونم همون عوضه ایست که نزد منه. عوزتوها عوضه خوندم. قال فاخبرنی و حاضری نسختها، به امام گفتم من خبردار کن و اینم همون عوضه است. عوضه چیه؟ عوضو به عزت الله، عوضو به قدرت الله. حالا این عوضه رو بخونی، یعنی کسی الان دل درد داره، سردرد داره، نمیدونم معده درد داره یا هر مشکلی داره، این عوضه کلن برای بیماری خوبه. عوضو به عزت الله، عوضو به قدرت الله، عوضو به عظمت الله، عوضو به جلال الله، اعوذ به جمال الله، اعوذ به بهاء الله، اعوذ به غفران الله، اعوذ به حلم الله، اعوذ به ذکر الله، اعوذ به رسول الله، اعوذ به آل رسول الله صلی الله علیه و علیهم انا ما احذر، اعوذ به آل رسول الله صلی الله علیه و علیهم انا ما احذر و اخاف و علا عینی و اجدهو من وجه عینی و ما اخاف و منه و ما احذر. اللهم رب طیب اذهب عنی به حولک و قدرتی. خب اما یازدهمین درمان رمد هم میفهمد یه پرهیزه. کسی که دچار رمد شده باید پرهیز کنه از خورما. شاید وجهش این باشه، خورما وقتی انسان میخوره اشتیاق پیدا میکنه که بعدش آب بخوره، از این جهت خوردن خورما و آب منجر به ورم میشه. چون در روایت داریم که اگه کسی خورما و آب مرتب بخوره رودش ورم میکنه، چاق میشه. حالا خورما و آب برای یبوست خوبه، ولی اگه مداومت فرد برش داشته باشه ممکنه ورم ایجاد کنه. از جمله جایی که ورم ایجاد میکنه کجاست؟ چشم. مثلا میگه اشتکد عین سلیمان و ابی ذر رضی الله عنهما قال فاتاهما النبی، جناب سلمان و ابو ذر غفاری دچار چشم درد شدن، از چشم شکایت کردن، پیامبر بر اونها وارد شد در حالی که بخواست عیادت کنه. آیدن لهما فلما نظر الیهما قال لکل واحد منهما، به هر کدوم از اونها زمانی که پیامبر برشون وارد شد توصیه کردن لا تنم علی الجانب الایسر ما دمت شاکیا من عینک، رو پهلوی چپت نخواب زمانی که شکایت از چشمت داری. شاید وجهش اینه که رو پهلوی شبکه بخوابه فشار روی معده‌اش بیاد، این باد معده میره تو چشمش رو. شاید ولا تقرب تقرب تمر، نزدیک خورما نشو تا که حتی یعافیه کلا، تا اینکه خداوند تو رو درمان کنه. یا در یه روایت دیگر آقا رسول الله دیدن که سلمان دچار رمد شدن و دارن خورما میخورن و قال یا سلمان اتاکل و تم و انتر رمدون، خورما میخوری در حالی که دچار ورم گوشتگاه چه شدی؟ حالا این یکون لکه بود دون، اگر چاره ای نبود و غذا گیره نیومد مجبور شده خورما بخوری، حالا چیکار کن؟ فهمود فکر به زر سکل ایمن، با دندونای سمت راست دهانه خورما رو بخور. امرمت تب به عین کل یسرا، اگر چشم شب دوچاره ورم شده، با قسمت راست دهان خورما رو بخور. اگر چشم بله امرمت تب به عین کل یسرا و بالعکس، اگر با چشم بله رمد در چشم راست افتاده، با قسمت چپ دهانت خرمان رو بخور. اینم یه مکانیزم درمانیه. حالا رازش چیه؟ الله اعلم، خدا میدونه چیه، اصلا حکمت داره. روی روایت فرمود از صائم اذا خاف علی عینه من الرمد افطرت، یعنی رمد اگر خیلی شدید شد فرد میتونه روزش رو بخوره. فرد روزدار دچار چش درد شد. چرا اینطور میفهمه شخص روزدار اگر دچار چش درد شد میتونه افطار بکنه؟ چرا؟ بخواد بگی گاهی وقتا گرسنگی شکم یا سردی معده یا باد معده اینها ایجاد رمد میکنه، وقتی فرد افطار میکنه اون دردش برطرف میشه. از صائم اذا خاف علی عینه من الرمد افطر. اما دهمین نکتهش هم دهمین عامل هم ذکر بکنه و بحثی به تمام. روایت داریم که از امام رضا علیه السلام راوی سوال میکنه، سألتو امن یصیبه الرمد فی شهر رمضان، سوال کردم کسی در ماه مبارک رمضان دچار بیماری رمد شده، هل یزور عینه بالنهار و هو صائم، آیا میتونه پودری که نقش درمانی داره تو چشمش بشه کنه در حال روزه؟ بذر هم هل یزور عینه بالنهار و هو صائم، میتونه بذر رو داخل چشمش بشه کنه در حالی که روزه هست در طول روز؟ قال یزور روها اذا افطرت، فرمود پودر رو داخل چشمش بشه کنه زمانی که وقت افطاره، نه در زمان روزه. ولا یزور روها و هو صائم، و در حالی که روزه هست نشه کنه، بذاره شب بشه کنه. این شیوه درمانی که برای میتونه انسان داخل چشمش کار کنه، اون دارو رو بشه کنه، اون پودر رو بشه کنه. منطور به فهمت افطار این کار انجام بده، در طول روز این کار انجام نده. باز از امام صادق این روایت وارد شده که یک تهل المهره، مهره سرمه میتونه بکشه، این هور رمدو اگر دچار رمد شد، چون مهره نمیتونه زینت کنه خودشا، این هو رمد به کل، یا مثلا سرمه‌ای باشه که خوشبو باشه نمیتونه بو کنه زیر خوشبو رو. یک تهل محرم این هو رمد به کل لیس فیه زعفران، زعفران توش نباشه، چون زعفران خوشبو، سرمه هایی که خوشبو نیست از اون سرمه ها استفاده بکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بله اونجا فهمود از صائم اذا خاف علی عینه من خاف، یعنی میترسه که علی این اذیتش بکنه خیلی، خب اونجا باید افطار بکنه. ولی تو روایت پایین امام میفرماید نه، اگر بتونه صبر بکنه موقع افطار بذر تو چشمش بشه کنه این کار انجام بده. ببینید پس معلوم میشه شکاندن بعضی غذا تو چش، نه این حکم غذا رو داره. از امام صادق علیه السلام این روایت طالب فکر کنم نشنید تو علم شرایط، میفرماید شخص روزدار میتونه گیاهان رو بو کنه. حضرت میفرمایند که بعد سوال میکنه میتونه عطر بزنه، فهمو عطر زدن اشکال نداره چون از سنته، سنت پیامبر، ولی گیاهان خوشبو رو نمیتونه بو کنه، کراهت داره. بعد فرمودن گل نرگس را اصلا نمیتونه بو کنه، چرا؟ چون بویدن این گل سیری میاره، بویدن سیر میکنه آدم، حکم غذا را داره. بعد استناد میکنه به ایرانی ها، میگه فارس ها اعتقاد دارن که بوییدن گل نرگس سیر کننده است و درست هم توجه میکنه. پس بعضی وقتا بوییدن، بعضی وقتا چکاندن. مثلا چرا میگه تنقیه کردن با مایه در روده روزه رو باطل میکنه، اعمال کردن چیز مایه؟ چون قوه جذب روده فوق العاده زیاده، ویتامینای مختلفی هم تولید میکنه، انگار فرد داره غذا بخوره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.